بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن قلت نعم ولكن الظاهر أن الإمام عليه السلام إنما استدل بما هو قضية ظاهر العنوان وزعاً. بحث ما در مورد استدلال قائلین به وضع عناوین مشتق برای معنای اعم بود. استدلال سومی که ذکر شده بود، استدلال به استناد اهل بیت علیهم السلام به آیه شریفه لا ینالو عهد الظالمین بود. خب بیان شد که کیفیت استدلال به این صورت است که اهل بیت علیهم السلام در صدد اثبات این بودند که مقام امامت نصیب هر شخصی نمیشه و این افرادی هم که مقام امامت و خلافت رو امروز متصدی هستند در حقیقت غصب کردند، به خاطر اینکه قرآن می‌فرماید کسانی که در زندگیشون بت‌پرست بودن اونها نمیتونن متصدی مقام خلافت بشن. خب اون خلفا که متصدی امر خلافت بودن در زمانی که خلافت رو از دید خودشون عهده‌دار شدن، خب قطعا در اون زمان بت‌پرست نبودن، در گذشته متلبس به مبدأ بودند. لذا ما باید بگیم که مشتق برای معنای عام وضع شده که در نتیجه در مورد من انقضا عنه المبدأ هم به صورت چی حقیقی استفاده بشه. مصنف فرمودن که استناد اهل بیت علیهم السلام به آیه مذکور متوقف بر این نیست که مشتق برای معنای اعم وضع شده باشد، بلکه عناوینی که به عنوان موضوع یک دلیل، به عنوان موضوع یا متعلق حکم قرار می گیرند در بعضی از موارد به خاطر قرائنی که در کلام وجود دارد به این صورت است که اون عنوان، اون موضوع هم علت محدثه قرار می گیرد و هم علت مبقیه قرار می گیرد. اگرچه مطابق ظاهر اولیه و استعمال رایج عنوان فقط علت محدثه هست و اگر بخواد علت مبقیه باشد باید این عنوان در ادامه هم وجود داشته باشد و الا تحقق عنوان به تنهایی نمیتواند علت حدوث و علت بقا هر دو باشد. اما در ما نحن فی قرینه وجود دارد و اون قرینه اون جایگاه والای مقام امامت هست که مردم میخوان از این شخص اطاعت کنند، لذا نباید کوچکترین نقصان و نقطه ضعفی احساس کنند که این یک بهانه ای برای عدم اطاعت بشه. لذا اگر یک پیشوایی، یک بزرگ قومی سابقه خوبی در گذشته نداشته باشه، مردم در دوراهی ها همون سابقه بدی که در گذشته بود و مورد تمسک قرار میدن، بعد میگن تو خودت چی میگی؟ مگه تو خودت بهتر از ما بودی؟ حالا الان ادای اسمت برا ما در میاری؟ خب نمیپذیرن. این بیانی بود که محقق خراسانی در جلسه گذشته گفتن که توضیحشو کامل گفتم نوشت. مسلمان های صدر اسلام داریم، اونا همه که نبود که. مقام امامت یک جایگاه خطیریه که میخواد دین استمرار پیدا کنه و میخواد دین تثبیت بشه و اون علت و اون جایگاه باید یک جایگاهی باشه که برای عموم عذر و بهانه‌ای نداشته باشه، نه برای طیف خاصی. خب نه ارتده که معنی اختیاریش که نیسته که، مردم به بهانه‌های مختلف یه عده از باب ترسشون سکوت کردن، یه عدهشون به امید مطامع آینده بودن و نگاهشون نگاه چی بوده؟ قبیله‌گرایی بوده. یه عده عمدهشون به شهادت تاریخ از باب اون تشفی قلوبشون بوده و از اینکه امام علی علیه السلام بالاخره در جنگ‌های مختلف پدرانشون را، برادرانشون را، اعمامشون را، اخوالشون را طبق بیان روایات به درک رسانده بود، اینا به دنبال این بودن که الان احساس کردن اینجا یک تقاسی کردن، یک تشفی قلوبی شد و نمیدونستن که مسیرشون داره منحرف میشه و فکر نمیکردن که با بودن مثل ابوبکر و دیگری آینده خوبی دارن. اینا فقط به این نگاه میکردن که خوب شد که علی نیامد، خوب نذاشتیم برسه دیگه. نمیدونستن که علی رسیده بود. همه بحث های تاریخی پره که این همه بحث های تاریخی که مطرح میکنن که خودشون اعتراف میکردن که ما میدونستیم که اینها کاری ازشون بر نمیاد، اما ما میدیدیم که علی، وقتی علی رو میدیدیم یاد مصیبت های ما در تاریخ میافتادیم، اونقدر روایات داریم و اتفاقا همین هم دستاویز سقیفه شده بود دیگه. در سقیفه چیزی که مطرح شده بود این نبود که من کنت و مولا، مولا به معنای دوسته، که این 100 سال اخیره. و چیش استدلال بیاری؟ سال بی خود بیاری
که چون اینها ظالم بودن، بت پرست بودن، فلان آقا نپذیر، فلان صحابه نپذیر.
کلی تو تاریخ داریم که پذیرششون، خودشون به اعتراف خودشون اصلا پذیرششون از بودین نبود که اینا رو پیشوا میدونستن که داره میگه اونوارش استدلال چی داره؟ میگم از باب تشفی قلوب اینو میپذیرفتن برای اینکه علی نرسد، یعنی میگفتن علی به این منصب نرسه و فکر میکنن یه منصب و یه پست سیاسی دنیاییه، اونا اینو میدیدن. خب حتی در واقعه کربلا خیلی هاشون و به قول معروف که شمشیر میکشیدن به روی امام حسین علیه السلام و اونایی که اسب تاختن، کسانی بودن که پدرانشون کشته شده بودن. پره تو تاریخ که، یعنی میگو ما به خاطر این بود، یعنی احساس میکردن که یه مقدار دلمون خنک شده و الا اینا میدونستن که کاری از اینا که بر نمیاد که.
یعنی این که در تاریخ یک نفر به شما مثال بزنید،
یک نفر که الان من به تو بگم عبید ابن فلان که تو ذهن من که نیست که، سوال بی خودیه، یعنی تعنتن هست نه تفقها. خب نه یک شخص خاص اصلا نیاز نداریم، یعنی این همه شما تاریخ خوندی یعنی برخورد نکردید تا حالا که خیلی هاشون گفتن که ما به شمشیر علی ایمان آوردیم، که بعضی امروز دستاویز قرار میدن که و حتی اشتباه میکنن، میگن اون چیزی که باعث شد اسلام گسترش پیدا کنه شمشیر علی بود و اون پول حضرت خدیجه بود، با اینکه یه اشتباه فاحشه که هست دیگه. بعد این مقداری که اینا میدیدن، یا مثلا اون ضرباتی که بعدش از دید خودشون به اهل بیت پیغمبر وارد میکردن، جهتش چی بوده مگه؟ همه جهتش فقط این نبوده که ما بگیم که یک جمعیت اندکی بودن تو کربلا، این جمعیت اندک رو خیلی با آسونی میشد همشون رو به اسارت برد، همون جوری که سالیان متمادی امام کاظم علیه السلام تو زندان ها بود. اصلا نیاز بود این جمعیت اندک به این وضعیت فجیع به شهادت برسه؟ نه. ولی وقتی که آدم از یک نفر اون کینه به دل داشته باشه و اون به قول معروف عقده درونی شده باشه، خب یه جا سر باز میکنه دیگه. شما نگاه کنید خیلی از موارد که هست، خیلی از مواردی که ما الان میبینیم غالبشون اینجوری بودن، یه جای ضربه خورده بودن. بعد اینها مثل این خلفا، اینا کسانی بودن که اینا بزرگان مکه بودن و با آمدن پیغمبر تفاوتی بین بلال حبشی و این بزرگ مکه نبود. مثل اینکه الان در قم یه آقای یک بزرگه داره بزرگی میکنه دید خودش، یک شخصی بیاد بگه فردا هیچ تفاوتی بین تو با این طلبه مبتدی نیست، خب احساس میکنه خیلی تغییر شده. که اونایی که عبد و از دید خودشون یک حیوان هم حساب نمیکردن، پیغمبر خدا اونها رو آورد سر سفره غذا نشوندشون، خب اینا خیلی بهشون فشار میومد. همین الان در زمان ما بشر اگر به این مرتبه برسه خیلی بهش فشار میاد دیگه، بخواد چی باشه که. لذا اونش که خیلی واضحه که بعدم که اصلا ما کاری با مستاق خارجیش اصلا نداریم، که صحبت سر چیه؟ صحبت سر اینه که طبیعت بشر به این صورت است که وقتی یک شخصی بخواد پیشوای اون قرار بگیره، مقتدای او قرار بگیره، اگر نقطه ضعفی در وجود او ببینه، سر درایی ها که ام دائره بین منافع شخصی خودش هست و منافع عموم هست، اونجاها برمیگرده میگه تو مگه خودت کی هستی؟ همون جوری که دیدید که بعضی‌ها در همین تاریخ انقلاب گفتن ما بودیم انقلاب کردیم، ما به امام میگفتیم این کارو بکن، ما هزینه میکردیم. امروز یه عده‌ای که همه الان میگن دیگه، عده‌ای که جنگو ندیدن، عده‌ای که انقلابو ندیدن، یک روز انقلابی نبودن امروز برای ما صاحب منصب شده. این حرفایی که الان تو فضای مجازی جاهای دیگه میگن دیگه، این طبیعت آدمیزاد بینه. اما اگر یه شخصی دیروز گفتیم پیغمبر خدا به عنوان امین به جامعه معرفی شد، یعنی او از این جایگاه برخوردار هست و اگر من این جایگاه رو بهش بدم کسی هیچ گزکی ازش نداره. تو همین امور عرضم به حضور شما شخصی طلبگی زمان ما هم همینه. آقای بهجت با این عظمتش تو منطقه خودش اون جایگاهی نداشت. جهتش چی بوده؟ جهتش این بوده که فقط این آقا دیده نمیشه، بستگانش هم چی میشن؟ دیده میشن. و غالبا اینجوری هست که مثلا به فرض مثال یارو میگرده مثلا میبینه که دایی این بنده خدا یه آدم ولوارونه، بعد وقتی میخواد طرفو معرفی کنه مثلا میگه این کیه؟ میگه سالمی کیاری پسر فلان دیگه. بابا این بنده خدا داییش معتاده دیگه، یعنی بین این همه تو گشتی فقط همین داییشو پیدا کردی؟ مردم اینجوری هن، مردم اینو نمیبینه. شما حساب کن یارو وزیر کشور میشه، بعد میگه پسر من بچه خانم داره حرف زن. بابا مردی وزیر شده، سالیان سال این تحصیل کرده، این همه زحمت کشید، خدمات داره، این بر میگرده ورق میزنه به قضیه رو از آخر میبینه. تو خاطرات مقام معظم رهبری هست که یه عده از این زنای همسایه مینشستن با مادرشون صحبت میکردن که این چه وضعیته که برق اینا قطع میکنن. بعد مادر آقا گوشی رو بر می داشت زنگ می زد به وزیر نیرو، دیگه نبینم برقی منطقه رو قطع کنید. اونم مثلا گهگوداری با آقا می گفتن، آقا می خندید می گفت بله دیگه بالاخره فرمانده دستور داد بعد شما گوش بدید دیگه. یعنی بالاخره سن بالا میره، آدم پیر زن میشه، پیر مرد میشه، یه امرش هسته طبیعیش هست و همه جام بوده. شما ببینید ناصرالدین شاه مادرش بیشتر از خودش حکومت میکرد و اون کسی هم که تکلیف امیر کبیر رو یک سره کرد اون بوده دیگه، همیشه به این صورت بوده. یعنی اطرافیان سعی میکردن، یعنی یه چیز طبیعیش بوده که اطرافیان سعی میکردن در لواء قدرت این شخص اونها هم اقتدار داشته باشن و قدرتشون اعمال کنن. ولی وقتی علی ابن ابی طالب علیه السلام اومد به منصب امامتی که حقش بود رسید، اونجا به برادرش عقیل هم بها نداد، به صحابه گذشته ای که در کنار پیغمبر بودن مثل طلحه و زبیر هم بها نداد. خب اینو براشون سخته دیگه. در یه مورد اگر علی در یکی از جنگ ها فرار میکرد، در طول تاریخ براش همین مقدار بس بود که اگر میخواست علی صحبتی از شجاعت بکنه گفتن تو دیگه چی میگی؟ همون جوری که الان ما نسبت به بعضی از صحابه میگیم همینا بودن تو جنگ احد پشت کردن فرار کردن دیگه. یعنی یکی از اوصاف رو به عنوان مذمت داریم در موردشون چیکار میکنیم؟ به کار میبریم. خیلی طبیعی، یعنی چیز طبیعت بشریت همینه دیگه، که تازه تو یک کلاس درس محدود شما فرض کنید که پایی یک تا سه هستید دارید ادبیات میخونید، دو سه چهار نفر ادبیاتشون خیلی عالیه، یه نفر اصلا تو باغ نیست، این آدم مرجع تقلید هم که بشه این تعداد طلبه میگن این هم شده مرجع تقلید. یادت هست اون موقع مغنی میخوندیم هیچ چیالیش نبود؟ اون طبیعت بشره دیگه. اینا که میگم تعنتن سوال باید هدفمند باشه دیگه، اما همینجوری چاک دهنت باز کنی و نه یه مورد شما بگو، یه مورد بگو فلان، این دقیقا مثل همینه که شما داری در مورد عظمت اصحاب کهف صحبت میگی، میگه رمز موفقیتشان ایمان بوده، ازدیاد ایمان بوده، استقامت بوده، انهم فتیتون آمنو به ربهم فزدناهم هدا و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا، و اینا رو توضیح میدی. شما میگه ببخشید اصحاب کهف چند نفر بودن؟ 6 تا بودن با سگشون 7 تا بودن. خب ببخشید میشه اسماشون رو بگید؟ بعد طرف میگه خب اسمش رو چیکارشون کنی؟ خب اسمش هم این بوده. کدامشون بزرگتر بوده؟ یکیشون مثل داماد یکی دیگهشون بوده؟ نه. اینا میشه سوالات انحرافی که ذهن رو فقط از اون مسیر اصلیش دور میکنه، یعنی هیچ نتیجه هم نداره. مثل اینکه طرف تو زاهدان به من گفته بود که آقا ببخشید اسم سگ اصحاب کهف چی بود؟ گفتم جلبک ابن جلبک. آره رسید دیگه. آقای قرائتی میگفت که قرآن میگه جاء رجل من اقصى المدینه، طرف تفسیر مینویسه یک فصل بحث میکنه در موردی که اون رجل کی بود، میگه خب اگر خدا میخواست میگفت اون رجل کی بود دیگه. میخواد بگه که در بین کفر هم اون نورانیت اسلام ظهور میکنه و یکی از اون نورانیت اسلام بهره مند میشه و به داد پیغمبر زمان خودش میرسه. ازا میگه الله ولی الذین آمنو، الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الی نور، یخرجهم درسته؟ اما والذین کفروا ادامش داره دیگه، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات، درسته؟ اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اما طرف میگرده به اینکه رجل کی بود. از این نمونه هم زیاد داریم. آقای قرائتی میگفت طرف اومد گفت من 120 جلد کتاب در مورد امام حسین نوشتم. عجب 120 جلد کتاب، کل کلمات قصار امام حسین علیه السلام 2 جلد شد که توی یه مجلد قدی چاپش کردن. خب اینا کجا این مطالب در آورده؟ دمت گرم، بیار ببینیم. گفت آقا ما کتاب آورده، پاکستانی هم بود، میگو که دیدن کتاب ها تو پاکستان زیاد نوشته میشه. کتاب میگفت تعداد حسینیه های نیشابور، حسینیه موقوفه قنبرخان، خب متراج زمین، تعداد بشقاب های حسینی در سال فلان، میگفت که کل اوصاف حسینیه نوشته بود، تجدید بنا دستشویهاش هم نوشته بود که در اوایل این حسینیه دستشویی نداشت، مردم به زحمت خانه حاج محمد همسایه میره. حاج محمد مرد متدینی بود، روحانی ها رو خونش میبرد نگه میداشت. اینها اینجا چند تا مداح داشت، تعداد مداحان حاضر، گفت من خواستمش، بهش گفتم که سلامت عقلی داری؟ گفت چرا جواب؟ گفت من یه سوال دارم، این در تاریخ چه فایده‌ای داره؟ گفت اینو نوشتم که ذره ای از اموال حسین کم نشود. میگه چقدر خیلی نمونه هایی که شما بگی. میگه ما رو دعوت کردن مشهد، گفتن رو میخوام رونمایی کنیم از تفسیر ابوالفتوح رازی، 10 سال یک پژوهشکده با این تعداد پژوهشگر در مورد تفسیر ابوالفتوح رازی کار کردن. گفت که آقای غلطی خیلی خوب، بالاخره تفسیر فارسی زبان قدیمه و حتما تبدیلش کردن به زبان جدید، به شکل جوان پسند نوشتنش، خیلی خوبه، بالاخره یه تفسیری که دیگه زبانش قدیمی شده امروز استفاده نمیشه، این جدید شد و زنده شد. گفت آقا این تفسیر آوردن پیش ما، ما نگاه کردیم دیدیم شماره زدیم بالا 1، پاورقی زده. در بعضی از نسخ آمده بود کندیدن، در بعضی از نسخ آمده است می کندیدند، در بعضی از نسخ آمده بود کندیدندی. گفت آقا ما هر چی ورق زدیم دیدیم همین اختلاف نسخه آورد، یعنی نه تنها کهنگیشو نگرفت، کهنه ترش کرد، گنگترش کرد. میگم اون مسئولش خواستم گفتم آقا شما 10 سال از این اموال حرم رضوی استفاده کردی تحت عنوان یک پژوهشکده و این چیه شما اینجا نوشتی؟ ناراحت شده بود که آج آقا ما 10 سال زحمت کشیدی، خب زحمت چی الان کشیدی شما؟ مثل اینکه الان یک نفر بیاد اختلاف نسخه های رسائل رو جمع کنه، مثلا رسائلی که الان مثلا در قالب 4-5 جلده این 10 جلد چاپش کنه، مثل منده خدایی که اوثق الوسائل چاپ کرد، بحر الفواید چاپ کرد، متنش هم بالا آورد که این 5-6 جلد بشه، قشنگ بشه پشتش بنویسی بحر الفواید، چون 2 جلد باشه نمیشه بنویسی. خب حتی الان مینویسن، اگر بیروت اینا قشنگ هم مینویسن، حالت چیز دیگه نیاز نیست که منده خدا تبدیل به 6 جلدش کنه. بعد بهش میگه خب متن رسائل چی آوردی اینجا الان تو؟ اون یه متن اشتباهه. خب صنعت نشر در کشور ما خروجی علمیش 10% هم نیست. طرف کتاب چاپ میکنه در مورد آداب غذا خوردن، درسته؟ مفاتیح الحیات آقای جوادی رو گرفته، یه بخشش آداب شاشیدنه، یه بخشش آداب ریدنه، یه بخشش آداب رفتن به مکان شاشیدن و ریدنه. اینا رو 3 قسمت میکنه، بعد چاپ میکنه، بعد روی جلدش هم یه مثلا بی مناسبت عکس انار انداخته. الان آداب ریدن با انار چه تناسبی داره؟ شاید درسته؟ اینا به یه جهته، یک جهالت مردم که میگن فلانی کتاب داده بیرون، درسته؟ هوس شهرت همش ضعف شخصیته، حالا از جانب مردم از جانب این شخص.
من اصول کافی رو دیدم تو 28 سنه 25 سنه چاپ کردن دارم حدیث رو پاگر شهری 1500 نسخه رو استفاده کردن، همین جور شما که فرموده اختلاف نسخه شده.
آره، با این که همون اختلاف نسخه ها تو جامعه احادیث اومده و اگر کسی بخواد کار فقهی کنه متخصص باشه جامعه احادیث استفاده میکنه. نقل میکنم، من که ندیدم که، میگن یه شخصی طلبه تفاسیر متعدد رو جمع کرده بود، آیه رو آورده بود، المیزان اینو میگه، جوامع اینو میگه، تبیان اینو میگه، برده بود خدمت آقای جوادی، آقای جوادی گفت اینا همون سر جاش بود چه اشکالی داشت، سر جاش بود چه اشکالی داشت. طرف کتاب چاپ کرده، یکی از هم محلی های ما چاپخونه داره انتشارات حرم، کتابش انقدره، انقدر اسرار بسم الله الرحمن الرحیم 20 روایت آورد تمام، اسمش هم پایین نوشت. وقتی میری محل ما میگن فلانی وحشش کتاب بنوشت، پسر فلانی کتاب نوشت. دیگه حالا چی نوشته؟ مردم طبیعیش اینه، من یه سال زاهدان تبلیغ بودم، سال بعد یه آقای جای من رفت اونجا، من که هنوزم کنده زیارتش نکردم و نمیدونم هم کی هست. به من زنگ زد، من داشتم میردم تهران تو اتوبان بودم، گفت آقا شما اینجا چیکار کردی؟ و ما هر جا میریم میگن فلانی خوب صحبت میکرد، اینجوری بود اینجوری بود. بعد گفتم کار خاصی نکردم آقا، همین که بلد بودیم و مردم یه مباحثه کردیم. نه آقا، مردم بی سواد شدن، مردم بی سوادی رو دوست دارن. من که با شما دارم تلفن صحبت میکنم 5 جلد تفسیر نوشتم، 5 جلد تفسیر نوشتم. الان مردم 5 جلد تفسیر تو نمیخوان؟ یعنی الان مردم اونجا نشستن که شما بهشون توضیح بدی که الله از ماده علیه هست یا از ماده چه وله هست. بعد مردم همون مقدارم که خدا رو قبول داشتن، بعد میگن بابا تو هم مورد خود خدا هم بحث هنوز. اصلا اسمش هم معلوم نیست چیه، اسم بچه من معلومه، اسمشو میدونیم، همه هم قبولش دارن دیگه. یعنی مردم میگن ها، نمیفهمن. طرف در مورد آثار و آسیب‌های حجاب اجباری بحث میکرد، میگه مردم باید به این فرهنگ برسن که حجاب پوشش اونها هست، این حجاب زینت اونها هست. مضرات حجاب اجباری رو بحث میکرد اون زمان که الان آثارش رو داریم میبینیم. این بیهجابی ها بخشش به خاطر حجاب اجباری در گذشته، هنوز از مسجد بیرون نرفته بود مردم فوش میدادن، میگفتن که آمده به ما میگه دختراتون رو بگین چادر نکنن. نمیگفت دختراتون، میگفت به دختراتون رو اجبار نکنید چادر کنن. اگه میخواهید دختر چادری بشه این راه ها رو در پیش بگیر. اون چادر چی میشه؟ ماندگار میشه. من شخصی رو میشناسم که رفته نروژ، اونجا داروخانه داره، شوهرش و خودش و 1% حجابش کم نشده، 2 تا دخترم خدا بهش داده، هر دوتا با حجاب. اما همون آدم خواهرش داره تو گلستان زندگی میکنه، داروخانه هم نداره، خب بی حجاب بی حجابه، چون اون براش نهادینه شده. یعنی اینو چیکار کرده؟ پذیرفته. حالا این بحث انحرافی که گفتم خیلی برام ما طلبه ها مهمه، درسته؟ طرف میاد 3 جلسه بحث میکنه که این النکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. امام زمان یا ازدواج کرده یا ازدواج نکرده. 2 جلسه در مورد اگر ازدواج کرده باشه بحث میکنیم، چندین جلسه هم اگر ازدواج نکرده باشه بحث میکنیم، 5 جلسه در مجموع در مورد ازدواج امام زمان بس. الان تهش چی میشه؟ نه الان چی میشه؟ خب ثابت میکنی که امام زمان ازدواج کرده؟ امام زمان رو نمیشه دید. یکی از بندر عباس بلند میشه میگه من زن امام زمانم، همون جوری که الان تهران طرف میگه من زن امام زمانم. اینا بیشترش به ماها برمیگرده دیگه. خب بیشترش به ماها برمیگرده دیگه. الان مثلا برای چند روز دیگه که شهادت امام صادق علیه السلامه، طرف به جای این که بیاد سیره امام صادق رو برای مردم توضیح بده، امام صادق علیه السلام چه مقدار از قرآن بهره می گرفت و قرآن چه تأثیری تو زندگیاتون داره، امام صادق علیه السلام این فقه امام صادق علیه السلام زندگی رو چقدر پویا می کنه، بعد میخواد در مورد امام صادق علیه السلام چیکار میکنه؟ صحبت کنه. تعداد شاگردان امام صادق رو میشماره، منبر تمام میشه، فقط تونست احفاد زراره رو بشماره. ما دیدیم که میگیم ما شیعه و سنی نشستن پای حرفش، به جای این که امام صادق مظهر وحدته، واقعا اون وحدتی که امروز آقایون دم میزنن و امام صادق عملی کرد، تا جایی که بخشی از شاگردان امام صادق علیه السلام اهل سنت بودن و در رأسشون هم ابو حنیفه و غیره. یه بحث خوب میخواد ارائه بده و شروع میکنه بحث نداره مطرح کنه دیگه. قبلا گفتم که بالاخره بعضیا چنگ میندازن که محقق خراسانی میفرمایند که نعم حرف شما درسته، اگر ما قرائن خارجیه خارج از وضع، نه قرینه خارجیه در مقابل قرینه داخلیه، همه رو شامل میشه، اگر ما قرائن در کلام رو در نظر بگیریم، به تعبیر دیگر اگر ما بخوایم کلام رو عرفی معنا کنیم، حرف شما درست، اما ظاهرش اینه که امام علیه السلام داره لفظ رو در موضوع لهش به کار میبره و همون که وضع لفظه، وضع لفظ هم همونجوری که شما خودتونم اعتراف کردید اینه که مشتق استعمال میشه در متلبس به مبدا، و اگر بخواد شامل من انقضا عنه المبدا بشه طبق حرف خود شما باید بشه مجاز. حال این که حمل کلام بر مجاز چیه؟ بعیده. پس برای اینکه مجاز پیش نیاد ما حملش میکنیم بر معنای چی؟ اعم. این انقلته، متوجه انقلته شدید؟ انقلته میگه نعم حرف شما با قرائنی که توضیح دادید تناسب حکم موضوع، لحاظ عظمت منصب امامت، همه اینا درسته که بگیم ظالم هم علت محدثه هست هم علت مبغیه هست، و صرف حدوث ظلم برای این که شخص لیاقت تصدی منصب خلافت رو نداشته باشه درست. اما این که شما گفتید خلاف رایج استعماله، دیروز هم پذیرف خودشون دیگه، اون رایج استعمال اینه که وقتی به شخصی میگیم ظالم یعنی الان بهش میگیم ظالم، و اگر الان بخوایم بگیم بهش ظالم طبق حرف شما باید مجاز باشه، یا باید حرف ما رو قبول کنید که میگیم برای عام وضع شده، یا باید مجاز باشه، مجاز هم که خلاف ظاهر کلامه که، پس باید حرف ما رو قبول کنید. محقق خراسانی جواب میدن که اگه ما قبول کنیم، اولا که ما قبول نداریم قرائن عرفیه در اینجا بگونه ای هست که به کلام ظهور میبخشه و حاکم بر کلامه، بر فرض حرف شما رو قبول کنیم که امام علیه السلام داره مطابق با وضع لفظ حرف میزنه، همون جوری که قبلا هم تذکر دادیم استعمال مشتق در من انقضا عنه المبدا به دو صورته، یه صورتش به لحاظ حال نطق میشه مجاز، یکی به لحاظ حال تلبس میشه حقیقت. توضیحی که ما دادیم به لحاظ حال نطق بود یا تلبس؟ تلبس بود دیگه. میگفتیم شخصی ولو آننما متلبس به ظلم شده باشه، برای این که نتواند منصب امامت رو بر عهده بگیره کفایت میکنه، لذا میگفتیم ظالمین استعمال شده در کسانی که متلبس به مبدع ظلم بودن، کاری با زمان فعلی هم نداریم. خب بنویسید، بنویسید امروز این بحثمو تمامش کنم، انقلته رو بنویسید. بنویسید مستدل، یعنی شما تیت باید بنویسید بیان ایراد و دفع آن، مستدل در جهت دفاع از استدلال مذکور، در صدد این است که استعمال عنوان مشتق در آیه مذکور یعنی ظالمین را ویلگور در معنای عام به صورت استعمال حقیقی ثابت نماید، لذا در صدد ایراد به پاسخ مذکور برمی آید و می فرماید همانطور که شما فرمودید اگر قرائن مقامیه مانند تناسب حکم و موضوع و عظمت جایگاه امامت و جنبه هدایتگری آن لحاظ گردد، باید گفته شود عنوان ظالم در آیه مذکور به کیفیت سوم، مطابق جزوه دارم میگم، کتاب میشه کیفیت دوم، به کیفیت سوم استعمال شده است، یعنی حدوث ظلم و تلبس ذات به مبدأ برای عدم لیاقت تصدی منصب امامت کفایت می کند. ولیکن ظاهر آیه مذکور دلالت بر این دارد که امام علیه السلام با تکیه بر وضع و استعمال لفظ در معنا و بدون لحاظ قرائن مقامیه مانند عظمت جایگاه امامت و خلافت سخن گفته است. چون اگر امور این چنینی در استناد و استدلال اهل بیت علیهم السلام دخیل بوده است، بگو در قالبی مانند تعلیل آورده می شده است، مثلا می فرمودن لا ینال و عهد الظالمین لعظمت منصب الخلافت، و مطابق ظاهر آیه شریفه که لفظ ظالم در من انقضا عنه المبدأ به کار گرفته شده است، یا باید بگوییم این استعمال از نوع استعمال مجازی است، که شما پذیرفتید، یا باید بگوییم این استعمال استعمال حقیقی است و مشتق برای معنای اعم وضع شده است که مورد ادعای ما می باشد. و واضح است که حمل کلام بر معنای مجازی با وجود قابلیت حمل آن بر معنای حقیقی ویلگول عرف پسند نمی باشد. لذا مطابق ظاهر آیه شریفه ویلگول عنوان مشتق یعنی ظالمین در معنای اعم و به صورت حقیقی به کار گرفته شده است و استدلال ما به آیه مذکور در جهت اثبات موضوع له اعم برای عناوین مشتقه بلگول استدلالی صحیح است. عبارت داشته باشه یه لحظه. ان قلت نعم، بله. نعم یعنی چی؟ یعنی بله، مطابق با قرائن مقامیه حرف شما درسته. ولکن الظاهر ان الامام علیه السلام انما استدل به ما مستاقش معنا، به معنایی که اون معنا قضیت و ظاهر العنوان وضعن لا به قرینت المقام چی؟ مجازن. فلابد ان یکون لل اعم، برای اینکه سر از مجازیت در نیاره. و الا اگه برای معنای اعم وضع نشده باشه لما تم اون استدلال اون استناد. قول تو بنویسید. مصنف در پاسخ میفرمایند اولا ام دائر باشه بین استعمال در وضع و ظاهر کلام و قرینه، کدامش برتری داره؟ قرینه دیگه. از اون میگن القرینه تو هوول تبا او دیگه. حالا ایشون تازه به این شدت هم نمیگه، یه پله پایین تر رو میگه. وجهی نداره که ما بخوایم اصرار کنیم که کلام امام علیه السلام با لحاظ وضع اولیه و ظاهریه استفاده شده است وقتی قرائن وجود دارد و این قرائن عرفیه و معتد به عند العقلاء است. خب قرائن لحاظ می شود. ثانیا قبول که اصرار شما درست که این به حسب ظاهره. به حسب ظاهرم کی گفته بر اساس گفته ما مجاز پیش میاد؟ همون جور که گفتیم استعمال در من انقضا عنه المبدا به لحاظ حال تلبس چیه؟ حقیقت هست. ما اینو گفتیم دیگه. مصنف در مقام پاسخ می فرمایند اولا ما نمی پذیریم که با وجود قرائن مقامیه مانند قرائن مذکور کلام متکلم باید بر معنای ظاهری اولیه حمل گردد و ثانیاً همانطور که در گذشته بیان شد استعمال مشتق در من انقضا عنه المبدا اگر به لحاظ حال نطق باشد، بگویم مطابق با مبنای ما یعنی قول اخص، بلگول استعمال مجازی را در پی دارد. ولی اگر به لحاظ حال تلبس باشد، بلگول استعمال حقیقی بوده و مجازی لازم نمی آید و واضح است که مطابق احتمال سوم که عنوان مشتق علت حدوث و علت بقا می باشد، بلگول عنوان مشتق، این عنوان مشتق تکرانش اولش گفتم درسته، بلگول بذارید در معنای حقیقی و به لحاظ حال تلبس به کار گرفته شده است، لذا گفته شد عظمت منصب خلافت و امامت اقتضا می کند که اگر شخصی ولو آنن ما بت پرست بوده باشد، از شایستگی لازم برای تصدی آن منصب برخوردار نمی باشد. لو سلم منتحدرهای همه توضیحی که گفتم با یه متن قشنگ نگاه کنید. خوب لو سلم یعنی برفرض ما بفهم قبول کنیم ما باید کلام رو حمله بر معنای ظاهر اولیه کنیم. لم یکن یستلزمو چی یستلزمو جری المشتق علی النحو الثانی، لم یکن یستلزمو کونهو خبر لم یکنه مجازن، لازمش این نیست که مجاز باشه، بل یکونو حقیقتن لو کان به لحاظ حاله تلبس کما عرفت فیکونو معنی الایته والله العالمو، خداوند باز بهتر میدونه، من کان ظالمن ولو آنن فی زمان سابق لا ینال و عهدی چی ابدا و من الواضح ان ارادت حاضر معنا، حاضر معنا یعنی نحو ثانی تو جزوه میشه نحو ثالث، لا تستلزم الاستعماله لا به لحاظ حال تلبس، لازمش این نیست که ما به لحاظ حال نطق بگیریم بلکه به همون لحاظ حال چی میگیریم؟ تلبس. و منهو قد انقده ها بنویسید، همونطور که باید تیترش رو باید بزنید که نقد قول به تفصیلی، همونطور که در گذشته بیان شد بعضی از علما در ما نحن فی یعنی وضع عناوین مشتقه قائل به تفصیل می باشند، به این صورت که اگر عنوانی از عناوین مشتقه ویلگون مبتدا و محکوم علیه قرار بگیرد، مانند از سارق و سارقت و از زانیت و زانی، آیه رو بعدا کاملش بنویسید بهتر. در این دو آیه مذکور برای معنای اعم وضع شده است و در معنای اعم به صورت حقیقی به کار گرفته می شود. ولی اگر به عنوان خبر و محکوم به اگر به صورت خبر و محکوم به استفاده شود، برای معنای اخص وضع شده و در خصوص متلبس به مبدأ به صورت حقیقی به کار گرفته می شود. نقطه ویلگول بذارید. ولیکن با توجه به توضیحاتی که در نقد استدلال سوم بیان شد، روشن می‌گردد که جایگاه محکوم علی و جایگاه محکوم به نهایتاً باعث می شود که لحاظ هر یک از این عناوین متفاوت از لحاظ دیگری باشد. مثلا در دعای مذکور و در مواردی مانند از زاربو فخرجهو، اقتضا می کند که عنوان مشتق به کیفیت سوم به کار گرفته شده باشد، لذا تلبس ذات به مبدأ ولو در زمان گذشته برای ترتب حکم کفایت می نماید، به خلاف مواردی که عنوان مشتق در جایگاه محکوم به قرار گرفته باشد که مطابق ظاهر کلام و حمل عناوین بر معنای فعلی ویلگول ظهور در معنای دوم پیدا می کند. نقطه ویلگول مضاف بر این که لازمه تفصیل مذکور با لحاظ استدلال آن برای ما نهنفی، یعنی وضع حیات مشتقه، بلگول تعدد وضع در مشتقات می باشد و این امر قطعا قابل پذیرش نمی باشد. و علاوه بر این، همانطور که در گذشته نیز بیان شد، این گونه تفصیلات خارج از محل بحث می باشند. کما مر بیانه و توضیحه. قبلا گفتیم اینو مفصل بحث کردیم دیگه. عبارت داشته باشید. و منه یعنی از نقد استدلال سوم. انقدها لها، انقدها ما، یعنی ایرادی که فل استدلال علی تفصیل بین المحکوم الی و المحکوم به، به اختیار عدم الاشتراط فل اول، یعنی اون جایی که محکومون علی هست برای معنی عام وضع شده. به آیت حد سارق و سارقه، دیروز توضیح دادیم، میگن از سارق و سارقتو، میگه همین که سرقت در گذشتن بوده الان هم سارقه، پس دستش قطع میشه، که الان سارق نباشه نباید قطع کنیم که. و زانی و زانیت و زالکه، و زالکه تعلیله، حیثوی تعلیلیه، تعلیل انقدها هست. حیثو ظهر انه لا تنافی ارادت و خصوص حال تلبس دلالتها مفعولون به علا ثبوت القطع و الجلد مطلقاً ولو بعد انقضاء مبدأ. چرا؟ چون اون علت محدثه و مبقیه. مضافاً الى وضوح بطلان تعدد الوز حسب وقوعه محکوما علی او چی؟ محکوما به. لازمش تعدد وز کما لا یخفا، کما لا یخفاش تو جزئه اینجوری گفتم، با توجه به استدلال برای مقام چی؟ وز. و من متاوی، این همون علاوه بر این که آخره، و من متاوی ما ذکرنا ها هنا و فی المقدمات ظهر حال و سایر الاقوال و ما ذکر لها من الاستدلال ولا یسع المجال لچی تفصیلها و من اراد الاطلاع علیها فعلیه بالمتولات. که خلاصش این شده بود که بحث ما در مورد وضع هیئات مشتقه است، اختلاف مبادی، اختلاف جایگاه ها، لحاظ ها، حالات، هیچ کدام تأثیر در معنی حنفی نداره. اما ابتدای مطلب دهم میشه، درسته؟ که ما در گذشته گفتیم مصنف 6 نکته مقدماتی میگه، 3 نکته در حقیقت به اصل بحث میپردازه و در پایان هم 6 نکته در قالب تنبیهات ذکر میکنه، که تنبیه اول که در حقیقت میشه مطلب چی؟ دهم. یکی از استدلالهای قائلین به قول اخص که آقای نائینی ذکر کرد، آقای خویی هم همون اول بحث محاضرات میگه صفحه چیز، این استدلال به بساطت مشتق، در حقیقت ایشون با این حرفایی که الان اینجا میخواد بزنه میخواد اونا رو رد کنه. صفحه 247 محاضرات میگه لشیخون الاستاذ فل مقام کلامون و حاصله هو ان النظافی وضع المشتق فلان مبتنن علل بساطت و ترکیب فل مفاهیم الاشتقاقیه. لذا این که بعضیا میگن که بحث بسیط بودن یا مرکب بودن عناوین مشتقه هیچ اثری نداره، اتفاقا اثرش در اینه که بنابر یک مبنا قول اخص ثابت میشه، بنابر مبنای دیگه قول ام ثابت میشه. انشاءالله برای روز شنبه، من فردا نیستم، والحمدلله رب العالمین.